سیما بقیت الله منتظر ارواحنا و ابتدا. مسئله چندم هست؟ این مسئله تاسعه، مسئله نهم از مسائل معاد. مسئله نهم مربوط به بحث عفوه. آیا خداوند عفو می کند یا نمی کند؟ بعضی ها در این مسئله مخالفت کردن، گفتن نه، عفوی در کار نیست و بعضی از دلائل رو هم بهش استدلال کردن. ولی مرحوم خواجه و مرحوم علامه به دنبال آن میگن عفو الهی هم به دلیل عقل جایز است، هم به دلیل نه. دلیل عقلش این است که حق خداست، ضرر هم نه، چیزی که حق پروردگاره ضرری هم درش نیست، پس چه مانعی دارد از حکیم تعالی صادر بشه؟ شما نمیدونید اگر حق الهی نبود یا اگر حق او بود منافات با حکمت داشت، فیه ضرر و منافات اون در حکمت، البته از خدا صادر نمیشود. اما وقتی که نه، ضرری در نیست و حکمت اقتضا میکند، حق الهی هم هست، عقلا چه مانعی داره خداوند عفو بفرماید؟ البته اینو دقت کنید، این که میگیم خدا عفو کنه، نه معنیش این است که خداوند همه گناهکاران رو بدون استثناء عفو میکنه. اگر یه همچین قولی داده بشود که این باعث تجربه بر گناه میشه، این معنیش این است هر کسی هر گناهی بخواد بکنه بکنه ثواب میکنه. این که باعث وسعت گناه میشه خلاف حکمت. منظور جواز عفو، امکان عفو، نه این از وقوع عفو. وقوعش فهم جمعه است. امکان عفو عموماً و وقوعه فهم جمعه. اتفاقاً نه تنها مخالف حکمت هم نیست، موافق حکمت هم است. حالا گرچه این مسئله به مرحوم خواجه و مرحوم علامه در تجرید و شرعان متعرض نشدن، ولی اصلا عفو موافق حکمته. چرا؟ به علت این که خود عفو امکان عفو، یعنی جواز عفو امکان عفو، سبب می شود که گناهکاران مأیوس نشدن. وقتی مأیوس نشدن توبه می کنن، برمی گردن، اصلاح می کنن. اما اگه گفتیم عفو و مفی در کار نیست، همه مأیوس باشید از عفو الهی، میگه خب من که آب از سرم گذشته، چه یک قامت، چه سر قامت، چه بر ما که دیگه اون طرفی شدیم، ما که جهنمی شدیم، حالا چرا دنیا رو به خودمون سخت بگیریم؟ ببینید این سبب میشه که چی؟ سبب میشه که افراد به اصلاح خیش نپردازن. باز این جمله رو هم از خارج اضافه کنم، ملاحظه می کنید در قوانین دنیای امروز هم مسئله عفو زندانیان هست. چرا؟ برای که دیدن اگر زندانیان مأیوس از عفو کنن، اینا تبدیل به یه موجود خطرناکی در داخل زندان میشه. اما اگر بهشون گفتن شما خودتون اصلاح بکنید عفو بهتون میخوره، این دایه بر اصلاح میشه. غرض از همه این تکالیف و مجازات ها و ثواب ها و همه اینا غرض اصلاح بشر بوده دیگه. خب اگر عقل باشه موجب اصلاح بشه، خب باید باشه حکمت اقتضام باشه. اگر راه عقل رو ببندن، افراد فاسدتر میشن، افراد گناهکار خود رو استاد نمی کنن. زندانیان تو زندانم تبدیل به موجودات خطرناکی میشوند. در زندان میگفت که بعضیا کارهای خلاف میکنن، میگن نکنیم، میگو ببری اون زندان دیگه، ما که هست بودیم. این باید یه امید عفوی، امید خلاصی چیزی باشه که بشود به خاطر او جلو به طغیان فساد چه حتی در داخل زندان بگیرن. و هر صورت من گردم به حرف خواجه، ایشون میفرماید دلیل عقلی داریم و دلیل نقلی داریم و جواز عقل. دلیل عقلش رو که عرض کردم و دلیل نقلی هم آیاتیست از قرآن مجید از اونه نما لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خدا شرک رو نمیبخشه، اما غیر از آن رو ممکن است. ایمان توبه است، مشروط به توبه است. اینکه خدا وعده عفو داده ایمان توبه است. قولنا اگر توبه باشه که شرک هم میبخشه، اگر شرک رو ازش توبه کنن نمیبخشه. تمام مشرکین صدر اسلام آمدن مسلمان شدن چی بودن؟ مسلمین. اول اسلام همشون مشرک بودن دیگه، الا اقل قلبی مثل علی علیه السلام مثل پیغام، بقیه هم مشرک بودن، همه آمدن مسلمان شدن. خدا من شرک رو نمیبخشه، هی توبه کنن نمیبخشه. پس این چیه که میگه اگر مشرک باشه نمیبخشه، اگر غیر اون باشه میبخشه؟ این معنیشه بدون توبه است. اگر با توبه باشه که همه مخشوده میشود. ناجو فرمون این یه آیه است که روشن دلالت داره بر مراد مرحوم خواجه، و بعضی آیات دیگر هم هست که روی عبارت میخوانیم. حالا دقت کنیم. بله، مثلا عفو این که بگیم عفو باید ملاک داشته باشه، معیاری داشته باشه، انسان کاری بکن که مستعد عفو باشه. اینن همونطور که در افوای دنیایی هست پرونده ها رو میفرستند و در یک شورا و اینا رو بررسی میکنند و حال زندانی ها رو میبینند، سلام میکنند، کدامشون آماده اصلاح شدن، کدامشون نشدن، کدامشون جرمشون کمه، کدامشون ثواب خوبی دارن، کدامشون چیه، این چنان به نظر یه مرجعاتی باید باشه. به الا علکی که کسی رو عفو نمیکنن، شفاعت هم همینطور که آن میرسیم امروز بشه انشاءالله. تاسعه مسئله نهم جواز عفو. جواز عفو میگیم، نه وجوب عفو. همه رو عفو نمیکنن. و العفو واقع، عفو واقع، لانه او حق او تعالی، این دلیل عقلیه، حق خداوند تبارک و تعالی است. فجاز اسقاطو، خداوند جایز اسقاط بکنه حقشو، اقاب نکنی. ولا ضرر علیه فی ترکه، علیه هم بر کی؟ بر خداوند. ضرری بر خداوند نیست فی ترکه ای، در ترک چی؟ در ترک اقاب، در ترک اقاب، اقاب لازم نیست بکنیم. ما ضرر نازل بهی، یعنی با این که اون کسی که ینزد و به اقاب، اقاب بهش نازل میشه، اون متضرر میشه. خدا ضرری نمی کنه اما معاقب ضرر می کنه. فحسن اسقاطو، پس این خوبه خدا و هم اسقاط کنه اقاب را. ولنه احسان، علاوه بر این احسان، احسان که کار خدا، لنه او زمینش به چی برمیگرده؟ عفو. احسان، احسان هم که کار خوبیست، خدا و احسان. خب این دلیل عقلی، دلیل نقلیش برده.
اینجا فرمودیم فی جواب العفو نبوه، در سر مدر می فرمد فی جواب العفو میاد روی مرد می فرمد ولی عفو واقع اون، یعنی امکان بیرونش در میاد.
بله، یعنی واقع اون فعل جمله جایز اون بالکلیه عموما، و واقع اون فعل جمله جوازش عمومی است و وقوعش فی الجمله.
چون مثلا این وقوعش در آخرت تو این دنیا واقع شده، چون در کتاب و بعضی موارد دیده میشه، یعنی کسی
در دنیا هم هست داریم عفو، آدم رو خداوند عفوش کرد. حضرت داوود رو خداوند عفوش کرد بودن پیغمبرانی یا اقوامی بودن که اینها خداوند عفوشون کرد قوم یونس رو عفو کرد بودن.
مثلا مواردی که بعضی ها میمیرن میگن فلانی در کنار فلانی قلب گذاشتن خواب دیدن که خداوند بخشیدن
گاهی هم در بیاد گاهی در دنیا گاهی در برزخ گاهی در بیاد همش میشه. عقول و زهب جماعتون من المعتزله، جماعتی از معتزله به معتزلت بغداد، معتزله اهل بصره داشتیم و معتزلهی که در بغداد بودن، دو شعبه بودن. الا ان العقل جائزون عقلا و غیر جائزن سمعا، گفتن عقلا جائزه اما عدله نقدیه جلوشو گرفته. و ذهب البصریون مقابل بغدادیون الا جوازهی سمعن، گفتن نه هم عقلا جایزه هم سمعن جایزه، عدله نقلیه عقلیه هر دو. و هوبر حق هوبر کدام برگشت؟ همین قول بصریین که جواز سمعی و عقلی هر دو. و استدل المصنف رحمت الله علیه به وجوه ثلاثه، سه وجه، دو وجه شلط عقلیست که خوندیم اجمالاً یه وجهش نمیدیم. الاول ان العقاب حق لله، حق الله تعالی، عقاب حق خداست، فجاز ترکو، جایز هم هست ترک کنه عقاب خدا. و المقدمتان ظاهرتان، کدام دو مقدمه؟ یکی عقاب حق خدا، یکی هم کسی که صاحب حقه میتونه از حقش بگذره. این هم دو مقدمه واضحه دیگه. دلیل دوم ان العقاب ضرر به مکلف، عقاب ضرری است به مکلف، ولا ضرر فی ترکه علی مستحقه، و ضرری در ترک عقاب بر مستحق عقاب نیست. مستحق مراد خداوند اینجا ها، مستحق یعنی خدا که استحقاق دارد عقاب بکند، حق دارد عقاب بکند، بر خدا که ضرری نیست. و اما ضرری هست عقاب بر شخصی که مستحقه، یعنی حقی بر کردن او هست. و کل ما کانه کذالک، هر چیزی این چینین باشه، یعنی ضرری برای خدا نداشته باشه، ضرری برای خلق داشته باشه، کانه ترکو حسنن، ترک عقاب حسنن. اما اینهو ضررون به مکلف، خب ضرر است برای مکلف و ضرری و پیداست. عقاب یه چیز خوبی نیست، مجازات جهنم یا دنیا چیز خوبی نیست، ضررون علی المکلف فضروری جا. و اما عدم الضرر فی ترکه، ضرری در ترک این عقاب نیست نسبت به خدا، فقط ایو قطعیه. ما اگر عقاب نکنیم ممکن است مثلا ما ضرر بشه، میگیم بابا این فلان کس رو اگر این دفعه مجازاتش نکنی دفعه دیگه بدتر بلا به سرمون میاره، دا امروز آمده از شیشه های خانمون شکسته، فردا میاد خانمون آتش میزن، پس باید عقابش کنه مجازاتش کنه. ولی خداوند که اینطور غنی و لعنه تعالی غنی و به ذاتی ان کل شیء، خداوند غنی است به ذاتش از هر چیزی. و اما این ترکه مثل هازا حسنان فضروری، این که خداوند ترک بکند مثل چنین چیزی را که برای خودش ضرر نداره برای دیگران ضرر داره، اگر این ترک بکنه حسنش ضروری هست یا نی؟ هست. خب این دوتا دلیل عقلی، دو سه تا جمله از خارج گفتن اونو فراموش نکنیم. اولا این که میگوید جایزون یا واقعون، این جواز است از نظر امکان، وقوع است فی الجمله، اگر در باره همه عقل واقع بشود خلاف حکمت است. همه رو قول عقل بدن مردم جری و دستور میشون و چنین چیزی صحیح نیست. راجعه برمون یه نکته دیگر این که عفو کردن به طور فی جمله، این نه تنها عیب نداره، عفو بدن فی جمله، چون قول عفو سبب اصلاح حال مجرمین می شود، همان گونه که در دنیا درباره عفو زندانیان می بینیم روی اونها تأثیر تربیتی و اصلاحی می گذارد. این نکته دوم. نکته سوم این که عفو بدون حساب نیست، باید یه شایستگی در انسان باشه که صلاحیت عفو داشته باشد. این سه جمله رو آمش نخواهد. بریم سراغ باز کتاب. قال و دسم، دلیل سوم دلیل سمیست، دلیل نقلیست. عبود هادا دلیل الوقوع سمعن، این دلیل بر وقوعه، وقوع فی الجمله و اثر سمع عدله نقلیه. و هو آیات و دالت و علل عفو، آیاتی که دلالت بر عفو و داره. قوله تعالی یه آیت، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خداوند شرک و نمی آمرزه. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کمتر از اونو می آمرزه. فاما ان یکون هذا للحکمان، مرد توبه او بدون از دعا خارج نیست، یا با توبه است یعنی توبه بکنی یا بدون. ول اول باطلو، اگر با توبه باشد که شرکم میبخشه، پس چه میگه شرکو نمیبخشه خدا، پس معلومشه بدون توبه منظوره. ول اول که توبه باشد اینجا باطله، لن شرک یو غفر و مرد توبه. تمام مسلمان ها الا اقل قلیل در اول اسلام همه مشرک بودن، بعد مسلمان شدن. فتعین الثانی، پس باید بدون توبه باشه تا عفو خدا شامل بشه، پس برگرده برنمگرده. و ایزن المعصیه مع توبه یجب غفرانها. ببینی آیه داشت و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، برای هر کی بخواد، اگر پای توبه به میان بیاد دیگه برای هر کی بخواد نداره، همه توبه کارا رو خدا ببخشه. عفو توبه کار واجبه، لمن یشاء میشه هر کی بخواد، اگر پای توبه به میان بیاید تمام طالبین رو واجب است بشه. پس لمن یشا معنی نخواهد داشت. خود این شاهد بر این است که پای توبه چی؟ به میان نیامده. صحبت توبه نیست، صحبت عقل. بسیار. و ایزن المعصیت و مرد توبه یجب و غفرانه ها، معصیت با توبه واجب است مخشوده بشود. و لیس المراد فی الآیه المعصیه التي یجب غفرانها، مراد در آیه معصیتی که واجب است آمرزیده بشود نیست. چرا؟ چون که من یشا داره، من یشا. لأن الواجب لا یعلق، عبارت هم توه، لأن الواجب لا یعلق بالمشیه، واجب معلق بر مشیت نمیشه. مراد از مشیت چیه؟ لمن یشای که داشتیم تو آیه. فما کان یحیقو چی؟ فما کان یحسن قوله لمن یشا، اگر چنین بود این جمله لمن یشا صحیح نبود، چون با توبه لمن یشا نداره. فوجب عود الآیه الى المعصیه، بعدش التي لا يجب غفرانها. پس آیه باید برگرده به معصیتی که واجب الغفران نیست، یعنی معصیت بدون توبه، یعنی بدون توبه. معلوم شد؟ و لقول تعالی آیه دیگر، و لقول تعالی و این ربک لذو مغفرة للناس علی ظلمهم، خداوند ذو مغفره بر ناس است علی ظلمهم. یه علی ظلمهم یعنی چی؟ دقت کنید، علی دو تا معنی ممکنه داشته باشه، یکی معنی لام، یکی معنی مه. در اینجا که از دو من ان الله در رو مغفرت لناس معذول، با این که ظالم هم خدا میباشه، اگر این باشه که ما عفو بدیم، با این که ظالمه هی توبه کنه که دیگه ظالم نیست، با این که ظالمه خدا میبخشه. پس اگر این باشه که این شاهد ما میشه، علاوه معنی معبود باشه، یعنی با این که ظالمه خدا میبخشه. اما اگر در این لام بگیم اون غلط میشه، این الله در دو مغفرت این لناس لظلمه، چون ظلم میکنن میبخشه، یعنی ظلم علت غفرانه، علت عفوه، ظلم که علت نیست، یعنی چون ظالمی خدا میبخشه، نه با این که ظالمی خدا میبخشه، با این که معنی معدا نه معنی لام. و علا بخونید عبارتو، و علا یعنی کلمه علا، علا تدلو نخونید، و علا کلمه تدل، علا تدلو دلالت داره بر یکی از دو چیز، علال حال او الغرض، حال همون معص، غرض همون لامه، یا معنی علا داره، معنی مع داره، یا معنی لام. کما یقال ضربت زیدن علی عصیانه، این یا باید بگی لعصیانه یا بگی معصیانه، ای لعجل عصیانه، اون درسته زدمش چون عصیان کرده، اما بخشیدمش چون عصیان کرده، میشه؟ نمیشه. باید بگیم با این که گناهکار بود، با این که خیلی آدمه عذیت به ما کرد، بخشیدش، با این که اون معنی معنی و هوا غیر مراد این هنا قطعا، هوا چیه؟ هوا به معنی لعجله بوده باشد، این که قطعا نیست، لعجله ظلمه هم مراد نیست. فتعینم الاولو کدام؟ معنی معا داشته باشه، معنی حال داشته و ایزن. فالله تعالی قد نطق فی کتاب العزیز به انه عفو غفور و اجمع المسلمون علیه و لا معنا له الا اسقاط العقاب عن العاصی. خب این هم باز یک آیه سومی هست در قرآن داریم، ان الله عفو غفور، همچین تعبیر یا شبیه خداوند عفو و غفور، بخشنده و آموزنده. خب همان قبول دارن که جز صفات خداوند عفو و غفوره، اگر توبه مراد باشه اون که دیگه عفو و غفور معنا نداره، توبه کار باید بخشیدش. این عفو و غفور بودن دلیل این است که حتی معصیت کاران رو که توبه نکردن ممکن است بخشد. معلوم شد؟
علامت عفو در دنیا چیه؟
بله؟
علامت عفو در دنیا،
عفو در دنیا گاهی عذابهایی هست بر طرف میشه. و ایزن فالله تعالی قد نطق فی کتاب العزیز و انه عفو غفور و اجمع مسلمون علیه، مسلمون هم اجماع بر چی دارن؟ بر این که خداوند موصوف به عفو و غفوره، ولا معنا لهو معنا نداره این مگر اثبات عقاب از آسیل لا توبه کننده که توبه سبب میشه دیگه احتیاج به عفو نداره. شفاعت محسن شفاعت هم از مسائل بسیار مهمه که ایشان در یه عبارات کوتاهی در باره اون بحث میکنن. بس در این است که خب شفاعت که همه قبول دارم هست آیات و قرآن ناطقه کنه سریع به این که شفاعت هست، منتها بس در این است که شفاعت برای غفران ذنوبه یا برای اضافه مقامه یا هم دو. مراد از شفاعت به غفران ذنوب این است که گناهکار روز قیامت شفاعتش کنم ببخشه. مراد از زیادی مقام این است که نه نیکوکاران رو شفاعت کنن، درجاتشون عالیست متعالی گردانن، این دعاهایی که بعضی ها در منابر میکنن درجات خودن که از عالیست متعالی گردان، این همون اضافه مقامه. بعضی ها دوتو پاشون رو توی یک کفش کردن گفتن حتما شفاعت اضافه مقامه، شفاعت نه گناهکار نیست، در شفاعت رو بروب یه گناهکارم بس. به بعضی از ظواهر آیات قرآن هم استدلال کردن که میخونیم آیات شد مال الظالمین شفیع مطاع، ظالمین شفیع مطاع ندارن، میرسیم و جوابش رو عرض میکنیم. ولی حق این است که شفاعت هم مال کاره هم مال اضافه چیه؟ مقام، افزایش مقام و بخشش گناهکار هر دو داخل در عنوان شفاعت است. ان مساله العاشره فی الشفاعه قال والاجماع على الشفاعه، اجماع بر شفاعت است اما برای چیه؟ فقیر لزیادت المنافع، گفتن برای زیادی منافع. بعدش چیه بابا؟ ها؟
باید طلوع
بعدش
مناس یا
منا فی حقه ها؟
باید طلوع منا
نه منا فی حقه، نه این عبارت ما واو نداره از این جد باید طلوع منا فی حقه. میگن باطل است شفاعت از ناحیه ما فی حقه، مراد در حق پیغمبر. حالا در استدلال میگیم که اگر ما شفاعت در حق پیغمبر، ما دعا میکنیم برای زیادی مقام پیغمبر، دعا نمیکنیم مگر نمیگه اللهم ارفع درجته و قرب وسیلته، ارفع درجته یا هم صلوات اللهم صلی الله محمد و آل محمد، تقاضای اضافه مقام دیگه. خب اگر شفاعت به معنی اضافه مقام باشه پس ما شفاعت پیغمبر داریم میکنیم همه روز، همه روز شفاعت پیغمبر میکنیم طوریه یا نه؟ و یبتل منا فی حقه، شفاعت از ناحیه ما در حق پیغمبر. اقوله حالا در شرمیاد روشن میشه. اتفقت العلماء على ثبوت الشفاعة للنبي صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی پیغمبر شفیع واقع میشه ها، شفیع و يدل على و يدل عليه قوله تعالی عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، نماز شب به قانون نبی فتحجت نافله لك عسى مقام محمود، خدا تو به مقام محمود میرساند بعد از اینکه نماز شب رو ادامه میده. مقام محمود چیه؟ خیلی تفسیر کردن مقام محمود یعنی مقام شفاعت. قیل انه الشفاعه، مفسرین ادعی گفتن مقام محمود واختلفوا. حالا اصل شفاعت مسلم اما اختلافو، فقالت الوعیدیه، وعیدیه اون گروهی هستن که میگن عذاب گناهان کبیره بخشیده نمیشه، که هفته قبل هم در درس قبل خوندیم گناهان کبیره بخشیده نخواهد شد. آدم مخلد در عذاب جهنم میشه با گناه کبیره ولو مؤمن باشه. وعیده این عقیده باطل داره. فقالت الوعیدیه انها عبارتون ان طلب زیادت المنافع للمؤمنین.
من بخصد اینجا که میفرمد قیل بعد از آیه انه شفاعت قیل که ثابت نمی کنه یکی،
بله، ولی دلیل منحصر به این نیست، یه دلیله و الا منحصر به این که دلیل ما نیست. اختلف و فقالت الوعیدیه انها یعنی شفاعت عبارت است از طلب زیادی منافع للمؤمنین المستحقین للثواب و ذهبت تفضیلیه. تفضیلیه مقابل وعیدیه است. وعیدیه میگم گناهان بخشیده نمیشه گناهان کبیره، تفضیلیه میگه بخشیده میشود. بله تفضیلیه ببخشید، تفضیلیه مقابل وعیدیه است یعنی بخشیده میشه. الا ان شفاعت الفساق من هذه الامه، شفاعت برای گناهکارانه. فی اسقاط عقابهم، در این که اسقاط عقابشون کنه. و هو الحق، حق در جمع هست اونا منکرن، نه هر دو رو منظورشون، یعنی این هم هست. و ابطل المصنف الاول، مصنف باطل کرده اولی رو چی؟ که منحصرن اضافه مقام بوده باشد. بن شفاع لو کانت فی زیادت المنافع لاغیر، لاغیر دقت کنید، اگر شفاعت منحصر به زیادی ثواب بوده باشد، نه غیر آن، یعنی گناهان رو نگیره، لکنا شافعین فی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، لازمش این می شود که ما شفاعت پیغمبر کنیم شب و روز، به علت این که ما مرتب داریم دعا می کنیم برای ترفیع مقام پیغمبر. حیث نطلب لهو، یعنی برای پیغمبر طلب میکنیم، من الله تعالی از خداوند علو درجات، علو درجه میخواهیم، و ثانی باطل قطعا، و تالی اینجا ثانی نوشته، و تالی باطل قطعا، ما شفیع پیغمبر باشیم که درست نیست، لأن الشافع اعلا من المشفوع فی، چون شافعه باید بلند مقام تر از مشفوعی باشد، بلند مقام تر از کسی باشد که شفاعت در باری شود. شفاعت هم در دنیا است، هم در برزخ، هم در آخرت، در هر سه جاست.
آن چیزی بر مورد ما است که سیلمه نشده در اینجا که قبط ما است که این ثابت بکنیم. برای گناه ختم برای پیامبر نزول الله صلوات
بسیم. نه نه، شفاعت دقت کنیم، شفاعت آن است که در هر دو باشه، یعنی هم تبخیه مقام و هم رفع گناه درست. پیغمبر هر دو میتونه بکنه، یعنی هم میتونه از خدا بخواد مقامات ما اضافه بشه و هم از خدا میتواند بخواهد گناهان ما بخشیده بشه. اینا میگن شفاعت پیغمبر، چون هر دو رفع. اما ما در باره پیغمبر چه انجام میدیم؟ فقط تقاضای تبخیه در چه میکنیم؟ به ما شفیع نمیدن. شفیع کسی میگن که هر دو رو بتواند انجام بده، هم اولی هم دومی. ما تقاضای تبخیه مقام پیغمبر میکنیم ولی به ما شفیع گفته نمیشه، تو ما یک کار بیشتر از اون نمیاد.
حالا این ترتیه درجی همون ترتیه درجات میشه دیگه؟
میشه،
چون الان شافه احلا از مشکومون.
نه، شافه کسیست که هر دو رو بتونه هم جامعه، هم بتواند تقاضای تقاضای هم بتواند تقاضای مشکش گناه. اگر هر دو بشود احلا از مشکومون، دوتایی با هم
اگر این شرطش نباشه باته
فایده نداره، نمیاد. شافه، شافه کسیست که هر دو فرمقدم است و وقتی تالی باطل شد مقدم هم باطل میشه. و
اگر
یعنی
اگر منظور از شفاعت شفاعت گناهکاران باشه توبه باید چی
توبه؟ الان اجازه بدید من تمام کنم برای شما عرض کنم. فرق مقدم و مثل خدمت شما که ارز کنم، ما یه راه هایی برای نجات از گناه. راه اول توبه، این راه نجات. راه دوم نجات عفو الهی است بدون شفا. راه نجات سوم شفا. راه نجات چهارم این الحسنات یذهبن السیئات، انسان کار خوبی بکند که اون کار خوب تکفیر کند سیئاتش رو بپوشاند. فجده اینا همش راه های رسیدن به عفو خداست. توبه هست، عفو هست، شفاعت هست، تکفیر هم هست. اینا اون آخر با هم نداره، یه جا اون عمل میکنی، یه جا اون عمل میکنی، یه جا همش عمل میکنی. ترجه داری؟ منافات نداره. یه نفر یک گناهانی رو توبه کنه، خدا اون گناهش ببشه. یک گناهان میشن مشغول عهد بشه، یک گناهان میشن به مبرز بخواد کنه، یک گناهان میشن به عمل خیرش از بین بره. چهار تا گناه داره، هر کدامش به نوعی از بین میره. یک گناهش به عفو از بین رفت و یه مقدارش با شفاعت و یه مقدارم توبه کرد و یه مقدارم به وسیله حسنات از بینش بود. منافات هم داره.
اگر توبه
در
خداوند واجب باشه، وقتی که انسان از اون اعمالش توبه
کنه، به اون دیگه احتیاج به شفاعت نداره مگر برای ترفیع مقام. اون دیگه احتیاج به شفاعت نداره جز برای ترفیع مقام.
شفاعت فقط برای ترفیع مقام
در اون اشخاصی که هیچ گناهی ندارن. بله، حالا پیداش کنید اون اشخاص رو کسی که هیچ گناهی نداشته باشه تا آخر عمرش و بدون هیچ گناهی از دنیا بره. اگر یه همچی کسی پیداش کردید و سلام بهش رسوندید، اون محتاج به شفاعت شق دوم نیست و محتاج به شفاعت شق اول، یعنی ترفیع درجات و ترفیع مقامات. درسته؟ خیلی نه، معصیت نیست. نه، معصیت نیست. کمبود غیر از معصیت نیست. ما یک کمبود داریم، یه معصیت داریم. کمبود با معصیت دو تا است. اینا رو معصیت نکنید. یه کسیه، فرض کنید کلاس پنجمه، من ششو، دهمه، من یازدهم، کمبودی اما معصیتی که نگرده. خب ده کلاسم که خونده کار خوبی کرده، حالا یک کلاس هم بالاترش میکنن. این که کار اختلافی نکرده.
خود شاپور دکانم بتونه انجام بده،
اون دکان دکانی که بتون ترفیع مقام بدهد، یکی بتواند سبب عفو گناهکار بشود. خب اجازه بدید من یه تکه دیگه بخونم براتون، بعد از خارج مطلب مهمی، چون شفاعت خیلی بحث داره، ما در تفسیر نون هم بحثای خسلی در مورد شفاعت در جلد اول زمین داشتیم. شفاعت به این مختصری که ایشون ذکر کردن چون کتاب تجرید و اساس اختصار لا شفاعت خودش چندین جلسه بحث، حالا من یه اشاراتی هم از خارج میکنم، این تکه دیگر بخونم. خب اونهایی که قائل شدن به این که شفاعت به معنی بخشش گناهکار نیست چیه؟ به چه دلیلهایی تمسک جستن؟ اونهایی که انکار شفاعت کردن به ظاهر بعضی از آیات چسبیدن که یه آیش رو امروز میخونیم، یه مقدارش هم میمانه جلسه یه بعد. و اون آیه این است: ما به ظالمین شفیع یطاع، برای ظالمین شفیع. این ظاهرش این است که شفاعت مال گناهکار نیست، چون همه گناهکاران ظالمند، یا ظلم به دیگران کردن یا ظلم به خویشتن. درسته؟ خب پس وقتی میگه مال ظالمین شفیع یطاع، برای ظالمین شفیعی نیست، معلوم میشه گناهکاران شفاعتی ندارن. پس شفاعت منصر به کی میشه؟ به ترفیع درجات جواب داد. مرحوم خواجه میگه یوتا چرا دقت نمی کنید؟ مال ظالمین شفیع اون یوتا، یوتا یعنی شفیع باشه متا، یعنی همچه بگه خداوند باید بپسید. ما یه همچه کسی در مقابل خدا نداریم که خدا اطاعتش کنه، شفیع باشه متا و خدا مجیب. نه، پیغمبر شفیع اون مجاب، خدا اجابت میکنه دعاشو، نه متا. فرق بین مجاب و متا تمام مشکل حل میکنه. توجه دارید؟ شما کلمه یوتا رو فراموشش کردید. خدا میگه شفیع یوتا، یعنی اونجوری نیست. خیال کنید یک کسی میتونه روز قیامت شفاعت بکنه که خدا مجبور شفاعتش بپذیره؟ نیست. خدا باید اجازه شفاعت بده. من زمیدن یشفا اینه او الا به ابنه، شفاعت هم اجازش خدا باید بده، متاع نداریم شفیع و متاع.
بس تقاضای شفاعت،
تقاضای شفاعت باز به ازن الله، باز هرچی هست در خونه خدا.
بس هر دو صورت این شخص آقایی هم میتونه بوده، هم تقاضای شفاعت
بله، اما تقاضای بنده پذیرفته نمی شود، تقاضای پیغمبر مجاب پذیرفته می شود. تقاضا کردن کافی نیست، تقاضایی بشه که خدا قبول می کنه. اقول هذا اشارتون ببخش قاله و نفی المتا لا یستلزم نفی المجاب. حالا اگر کسی شرق آیه و اینها رو نگونه، و این عبارت کجاش دلالت داره؟ این که میگن عبارت های خواجه معماست و نفی المتا، نه آیه ذکر کرده نه چیز، و نفی المتا لا یستلزم نفی المجاب، نفی المجاب و باقی سمعیات یعنی آیات دیگر متعولتون بالکفار، اونو ما امروز نخوندیم، آیات دیگر تعمیل برده شده به کفار، یا آیات دیگه هم داریم نفی شفاعت میکنه، روز قیامت شفاعتی نیست، یعنی به کفار. میگیم بعدا تدل علا ان الشفاعت انما هی فی زیادت المنافع، این اشاره به جواب کسی است که استدلال کرده که شفاعت منحصر به زیادی منافع، یعنی علو به درجات. و قد استدلوا به وجود هم به چند آیه استدلال کردن. الاول قوله تعالی مال ظالمین من حمیم، برای ظالمان حمیم نی، همین چیه؟ حمیم به معنی دوست گرم، داغ، از ماده حماس به معنی گرم، حمام که حمامش میگن. چرا حمامش میگن؟ چون داغه. حمیم جهنم هم که حمیمش میگن چون نوشابه داغ سوزان میگه، حمیم بنی دوست گرد داغ. ما لظالمین من حمیم ولا شفیق انفتا، نفع الله تعالی قبول شفاعت الظالمین، نفع کرد خداوند قبول شفاعت از ظالمین. و الفاسق و ظالم، همه گناهکار و ظالم، حتی اول به خیشتن ظلم کردن، فقط ظلم نفسه. و الجواب انه تعالی نفع شفیع المطاع، شفیعی که مطاع باشه، واجب الاطاعة باشه. و نحن نقول به، ما هم میگیم شفیع مطاع نیست، آن میگی لنه لیس فی الاخر شفیع یطاع، چون در آخرت شفیع مطاعی نیست، واجب مطاعی نیست. لن المطاع فوق المطیع، مطاع ای پیغمبر شفیع مطاع باشه فوق مطیعه، یعنی بالاتر از خداوند باشه. و الله تعالی در حالی که خداوند تعالی فوق کل موجود، بالاتر از هر موجودی است، ولا احد فوقه، کسی بالاتر از خدا نیست. ولا یلزم، لازم نمیاد من نفی الشفیع المطاع نفی الشفیع المجاب، لازم نمیاد از نفی شفیع مطاع نفی شفیع مجاب. نخیر پیغمبر شفیع مجابه، تقاضا میکنه منطقه تقاضاش برآورده میشود. ترجمه این یه جواب، یه جواب دیگر ایشون میگه که مراد ظالمی کافرین اینجا، ظالمی یعنی کافر. چرا؟ به چه دلیل؟ به دلیل آیات دیگر قرآن، آیات فصل بعضها بعضا، بعضی آیات داریم خداوند اجازه شفاعت به پیغمبر داده، گناهکاران شفاعت میکنیم. پس اون رو آیات که میگه شفاعت هست، با این که میگه نیست، جمعش چی میشه؟ در حق مشرکان کفار نیست، در حق مؤمنان.
اصلا معصوم که خواسته بیجا نمی کنه، معصوم که خواسته بیجا نمی کنه، حتی خواسته واجب هست از واجب و اطاعه نیشه
نه واجب. حکمت خدا بیجا من این خلافت
شده
نه اینکه
آمده برد. سنم نا، جواب دومه سنم نا، خیلی خوب. از این جواب اولی که متاک جواب بسیار خوبی بود فرض کنی صرف نظر کردی،
لیکن لمن لا یجوز ان یکون المراد بالظالمین هنا الکفار، چه معنی در ظالمین معنی کفار باشه؟ جمعا بین الادله، برای اینکه جمع کنیم بین ادله، درست؟ حالا اینجا این بحث روشن شد. من یه جمله عرض کنم، عرض کردم چهار تا چیز است، دقت کنید که اینها باعث اسقاط گناه باشه. یکی توبه، دیگری عفو است، دیگری شفاعت است، دیگری تکفیره، یعنی حسنات سیئات رو از بین ببرید. تو اگر دقت کنید همه اینها جنبه تربیتی داره، یعنی خداوند میخواد این بشر آدم میشه، تربیت میشه. در توبه رو دروش باز کرده که اگر یه روز گناه میکنه فردا بتونه اصلاح کنه خود را و برگرده. اگر در توبه رو باز کرد اصلاح میکنه. در افقو روش باز کرده بگی خب من توبه نکردم گناهکارم، ولی امید عفو خدا دارم، این امید عفو سبب بشه که این خودش اصلاح. چون آدم که مایوس از عفو شد دست به هر جنایتی میزنه. همچنین در شفاعت باز کرده، برای چی؟ برای این که ارتباطش با اولیاء الله محفوظ باشه. بگه من رابطه‌ام با خدا و پیغمبر با امام حسین با امام زمان حفظ کنم، اگر حفظ بکنم
امید شفاعت هست. خود این رابطه باعث چی میشه؟ باعث اصلاحش میشه، باعث تربیتش میشه، ارتباط با اون یا خدا باست تربیت میشه. و همچنین تکفیر، میگه من کار بد کردم، حالا میگم به مشتیم به یتیم ها کمک کنم، به جبه ها کمک کنم، به کجا کمک کنم، بلکه خدا گناهان من بیام بزنم خیلی کنم، سبب میشه به سلال چی؟ کارهای خیر. این من حسنات یا ببین از سلیه آب خوب دقت میکنید، تمام اینها طریق برای اصلاحه. و یه جمله بگم شرش بمانه، ولی این طریق اصلاح دن در صورتی است که ما اینها را تحریف نکنیم. اگر این مفاهیم چارگان تحریف بشود، ای بسا چیزی که اسباب اصلاح بود اسباب افساد انسان میشه، مثل اون شفاعت قلابی که عده‌ای از مردم معتقدن. میگه بابا یه گناه میگه فکر کن ما همه قرب گناهیم و یک حسین داره، این معنیش این است که چون امام حسین داره هشت ما گناه بکن، نه جانم، منظور این است ارتباط با امام حسین پیدا کن تا اصلاح بشی. من آقا قصه اینا دارم، از گرمی آفتاب محشر هم غم نیست. چرا؟ به علت اینکه من زیر سایه حضرت علی هستم. من میشنستن اعتنایی از گناه ندارم. نه این نیست، تو باید ارتباط تو با علی حفظ کنی، با زمان سلام با علی حفظ کنی، با این حسین حفظ کنی و اصلاح کنی خودتون. اینا مقدمه اصلاحاته، خیلی مهمه در مسائل تربیتی گویندگان شنوندگان باید تفهیم کنند به مردم این مسائل رو، مبادا مسخرش کنند. در اینجا یک داستان کوچکی دارم بگم، خیلی جالبه. یکی از بزرگان علمای تهران نرمتر میگفت که یک شاعری بود به نام حاجب، تخلصش حاجب، یه وقت یه شعر گفت در باره شفاعت، همین که محل بحث ماست. از اون شفاعت ها یه تحریفی گفت حاجب اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم که هر چه بخواهی گناه، یعنی چراغ سبز برای گناه. حاجب اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم که هر چه بخواهی گناه. هر دا هم روبروی ما حضرت علی است و کنون درست. شب خواب حضرت علی را که حضرت خیلی عصبانی بودن، شاد سوال کرد چرا از عصبان هستی؟ فرمون خیلی بد شعری گفتی آجه. این چه شعری گفتی؟ یعنی چون معامله هش با ما هست، هر که همچه میخواد گناه کنه، زنا کنه، قتل نفس کنه. این چه حرفی؟ عرض کرد پس چی بگم؟ فرمود شعر تو این رقم اصلاح کن حاجب، اگر معامله حشر با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه. شفاعت سازنده است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه. این میشه شفاعت سازنده. اما اون شعر اول حاجب قبل از اصلاحش شفاعت مخربه، یعنی آدم رو تشمیل بکنم. اما این شباعت دومه چه کار میکنه؟ شرم از روح علی میکنه. خب ما یه هشت باقیه فردا تو صورت علی میکنم نگاه کنیم روز قیامت، خجالت باید بکشیم، گناه کمتر بکنیم، پردر اینقدر نداریم. این خودش سازنده است، تبدیل کننده است. قرار در زمین شباعت بحثه زیادی است، اما این نکته‌ای که عرض کردم فرق میان شفاعت سازنده و شفاعت مخرب و دعوت کننده به فساد که در بعضی از عبارات بعضی از اهل منبعی توجه ندارن در منابع میگن، فرق بین دو خیلی مهمه، باید مرز اینها رو کاملا حفظ کرد. و السلام علیکم. آیون تشکر.